کتاب آقای وحید رضا مرادی. بسیار عالی اجرا کردید، نظر داورا رو هم جذب کردید. خب خودتون نظرتون چیه؟
همین خوشحال، اول سلام عرض میکنم خدمت همه، خیلی خوشحال شدم.
سال نوتونم مبارک.
سال نوت شما هم مبارک، سال خوبی باشه برای همه. من خودم خوشحال شدم که داورا خوششون اومد، چون برای مهم بود، مخصوصا آقای موسوی، خیلی برام نظرشون مهم.
فکر میکنید چه امتیازی بگیرید؟
امتیاز مهم نیست، همین که داورا خوشش اومد این اصلا مهمتر.
بسیار عالی، موفق و معید باشید، زنده باشید.
بهار و توی ماهی های قرمز، هوای هفتین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا.
حالا نوبت نفر سوم دکده خنده است، خانم افسانه بادی مقدم.
من افسانه بادی مقدم، کارشناسی مهندسی صنایع غذایی، خانه‌دار، از خراسان رضوی، شهر مشهد، در اردیبهشت 98 کلاس گویندگی در فرهنگ و رسانه مشهد شرکت کردم و در سال 99 دوره مقدماتی گویندگی آنلاین مؤسسه قزوین رو شرکت کردم و فعالیت هایی که انجام دادم بیشتر در فضای مجازی بوده و مشوق اصلی من همسرم، دوستان و آشنایان بودن.
سلام خانم، وقت شما بخیر.
سلام.
خیلی خوش آمدید. خوش
انرژی. سلام، متشکرم، مرسی.
اسم شریفتون خودتون بفرمایید.
افسانه بادی مقدم هستم.
خانم
از مشهد اومدم.
بادی مقدم. آها، چند سال مشهد زندگی می‌کنید؟
من 8 ساله. از کجا فهمیدید؟
احساس کردم که چند ساله.
بله، 8 سالی هستش که مشهد زندگی می‌کنم.
اصلا تحصیلاتتون در چه رشته‌ای بوده؟
لیسانس صنایع غذایی هستم.
خوش سلام. انرژی و با تشویقای جوندار تماشاگر و همراهای شما.
من معرفیشون بکنم اینجوری؟ ببخشید.
بفرمایید.
اجرای سرکار خانومه
عجب دوباره گذاشتن
بفرمایید.
وقتی حرف از درس و مدرسه میشه، واقعا خیلی چیزا نسبت به یکی دو دهه اخیر تغییر کرده.
بله.
اما بعضی چیزا هیچ وقت عوض نمیشن. مثل چی؟ مثل یه سری جمله هایی که معلم ها مدام تکرارش میکنن، مثل اینکه شماها اگه پروفسور هم بشین یک قرون به حقوق من اضافه نمیشه، اگه هیچی هم نشین بازم یه قرون از حقوق من کم نمیشه. حالا خود دانید دیگه، میخواید بخونید میخواید نخونید.
درست.
یا اینکه من از همون اول که معلم به دنیا نیومدم که مثل شما پشت همین میزا نشسته بودم، تلاش کردم رسیدم به اونجا. یا اگه خوب درس بخونید بالاخره سربلند میشین، موفق میشین، اما اگه خوب درس نخونید بدبخت میشین، بیچاره میشین، از همه مهمتر انگل جامعه میشین. حالا بازم خودتون میدونید
وضعیت.
به اولیام که میگفتن بچهاتون باهوش هستن ولی خیلی شیطونن، یا اینکه استعدادش خوبه اما دقتش کمه. همین سیستم آموزشی هم که قربونش برم روز به روز بروزتر میشه، هر روز بهتر از دیروز. دین دین، نظام قدیم.
ممنون از افکت شما، خیلی کامل کرد مفهومو.
نظام قدیم، نظام جدید و نظام جدید جدید. مثلا دختر خودم کلاس پنجمه، یا به عبارتی میشه گفت کلاس دوم از دوره دوم ابتدایی، یا دختر همسایه‌مو سال آخر دوره اول دبیرستانه، سال دیگه میشه کلاس اول دوره دوم دبیرستان، یا همون سوم راهنمایی سابق، یا نهم قدیم قدیم.
شما چیزی فهمیدین؟
نه
خودم نفهمیدم چی گفتم.
چون اینو روانترم بگید باز بیشتر نمیفهمیم.
دقیقاً. بالاخره خو یادش بخیر همه چیز قدیمش و سنتیش بهتر بود. مثل کلاسا، میزا، کتابا، دفترا، مداد تراشا، پاکونا. همون پاکونای افسانه‌ای بود.
بله.
که میگفتن خودکارو پاک میکنه. یادتونه؟
بله.
جوهر پاک کن.
نیم ساعت دو دستی به دفتر فشار می آوردیم، چرک از دفتر می اومد بیرون، اما اون کلمه پاک نمی شد. یا مثلا انقدر می کشیدیم که در اثر استکاک آتیش می گرفت، ولی بازم اون کلمه پاک نمی شد. تازه جدیدن لاک غلطگیر اومده که ما با این لاک غلطگیر سورپرایزی شدیم. البته ببخشید شگفتانه یه نسل ما بود. در مورد خاطره دیگه که تو قدیم بود، این کتک خوردنای ما بود. اصلا یکی از علمی ترین روش تدریس تنبیه بدنی بود، اما دیگه الان این روش منسوخ شده. مسئله این جاست که آیا کتک زدن و تنبیه کردن کار بدیه؟ اگه کار بدیه، پس چرا تقریبا نسل ما همشون فقدان یه کسی که باید میزد تو سرشون رو شدیداً حس میکنن؟ مثلا کسی که درس نخونده بود و به جایی نرسیده بود میگو اگه کسی بود میزد تو سر من حتما الان به جایی رسیده بودم. یا مثلا کسی که درس خونده بود ولی به جایی نرسیده بود میگفت که اگه کسی تو سر من میزد حتما
عالی.
اشکال نداره آب بخورم؟
آب را بیاورید.
ادامه بده شما.
بله شما ادامه بده، آب میاد.
بله
خب بهش آب بدید بعد ادامه بده.
چرا تقریبا نسل ما همشون فقدان یه کسی که باید میزد تو سرشون رو شدیداً حس میکردن؟
به افتخار خانم ایرانیان که
الان خانم ایرانیان خودش رفت آب تهیه کرد.
اونی هم که درس خونده بود و به جایی نرسیده بود، باز تو سرش میزد، مثلا میگفت که تو سرم نزدن که بابا بیا برو دنبال کاری تو بازار، کتاب و درس و اینا، نون و آب نمیشه براتون. خلاصه همه اینا بود، اما کرونا نبود. وای از اون روزی که این لعنتی منحوس اومد. همه چیز رفت رو هوا. مثلا زمان ما کلاس رو به جایی میگفتن که حداقل 40-50 تا دانش آموز وجود داشت، اما الان جمعیت کلاس با خود معلم میشه یه نفر. حالا چجوری نمیدونم. قبلنا وقتی زنگ میخورد همه بدو میکردن به سمت حیات یا مثلا میرفتن سمت کلاس، بعد اونجا یه ناظمی وجود داشت، ناظمه ابهتی داشت. ولی الان چی؟ اصلا هیچی، نه ناظمی، نه حتی معلمی. معلمام همینطور یه چیزای عجیب غریب و یه کاریزمای خاصی داشتن معلما، جوری که ما الان اون موقع وقتی از تو خیابون رد می شدیم بعد مثلا می دیدیم یه معلم داره پیاز می خوره تو رستوران، می گفتیم آه این مگه پیاز می خوره، مثلا چیز اصلا وجود داره. یا اگه می دیدیم مثلا معلمه تو اتوبوسه می گفتیم مگه این ماشین نداره، مگه می شن چیزی. اما الان چی؟ الان بچه های الان بیشتر هدفشون اینه که یه سوتی، یه نمیدونم
گافی
چیزی بگیرن از معلم ها و بگن به هم دیگه چی نشونش بدن. به همه اینا کلافگی معلم و دانش آموز و وای مادرها رو هم اضافه کنید. معلمه میگفت صبح اومدم ویدیو ارسال کنم، ویدیو تدریس ارسال کنم، دیدم 15 تا برام پیام اومده که چی؟ که سلام خوبین خانم، اجازه، چرا نازنین زهرا رو اینقدر بهش توجه میکنی؟ چرا همشون رو سرگروه میکنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ چرا اونجوری میکنی؟ و در نهایت بلاکم کرده بود. باورتون میشه؟
مسدود
بلاک کرده. یا مامانه میگفت حتما این وایسایی که مادرها اعتراض میکنن رو تو فضای مجازی دیدین.
بله.
مامانه میگفت با خدا دیگه خسته رفتم. هیچ چه وضعشه؟ صبح از خوبر میخزم می ابوالفضل های جق منم مامان. مامان اینت بس نمره. مامان چیکار کنم؟ بابا خب من تقصیر موس. بیا مامان یه توضیح بده. میگه انگار مامان یک بچه دارم.
ده
چیزی که زیاد است. الان من یک گلم خودم کار دارم. تمیزکاری هست، صبحانه هست، نهار هست. این رفته قوز بالا قوز. دیگه نمکشم. خب مگه میخواستم درس بدم بچه به مدرسه بفرستم؟ خب خودم درس بدم، خودم معلم برفتم، یه خنه دار نمرفتم. خلاصه که خدا عاقبت عاقبت عممونو به خیر کنه.
اجره بامزده خانم بادی مقدم و شنیدی
بله خانم، خیلی بامزده بودین و اینا. ببین کلنش من خیلی موافقم برای بچه هایی که به لهجه مسلطن حتما استفاده کنن. الان به نظرم بامزه ترین تیکه اجرای شما همه یه تیکه بود که مشهدی رفتین
سبزواری
اسخای میکنم. اگر از اولش سبزواری با ما میمدید تو یه جاهایی باز با ته لهجهی که تو کلامتون مونده فارسی حرف میزدین، این یک اجازه ایجاد میکرد که خیلی بامزه میکرد. اما در نهایت احساس کردم که واقعا سر یه کلاس مدرسه نشستم و شما دارید اون چیزایی که دیروز پریروز گذشته رو بر من تعریف میکنید.
احمد رضا جان
بفرمایید.
دینگ دینگ دینگ.
متن خیلی به نظر من باید با نمکتر باشه، خوشمزه تر باشه، یه آکسان گذاریایی داشته باشه که حال آدم عوض بشه. متن دقیقاً سرکار خانم ایرانیان دارن درست میگن، یعنی متن مدرسه بودش که دور هم نشستیم میخوایم صحبت کنیم. میشه همین متن مدرسه یارم با نمک کرد. برای اینکه یه استنداپ کمدین بخواد یه موضوع رو توضیح بده، مثال میزنم براتون، مثال میزنم. شما میای میگین که تو عروسی ها مثلا اینجوریه اونجوریه، توضیحاتتون رو میدین، بعد میگین که جدیداً خانم ها همه شبیه هم شدن. ببینید اول توضیح میدیم که قشنگ جا بیفته، بعد میگیم عمق فاجعه اونجاست که آخر شب خانوما از در تالار میان بیرون، آقایون همه وایستدن نگاه میکنن، میگه زن من کدوم بود، این بود یا این بود. ببینی اول توضیح رو میدیم بعد میریم سراغ طنزش که با نمکش کنیم. در انتهاش مثلا میگم ضربه والیبالی که حالا من گفتم ایشون پینگ پونگی گفتم، میگه زن من کدوم بود، ضربه آخر چی میشه. مثال ها باید یه دونه از این تابلوهای فرودگاه دستمون بگیریم روش بنویسیم کبرا قاسم، ببخشید پریناز قاسمی، تو خانممو پیدا کنم. بفرمایید. خیلی متشکرم.
چند وقت این اولین تجربتون بود؟ مشخص بود واقعا نمیشه توقعی هم داشت که حرفه‌ای اجرا کنید.
اولین بار که پشت میکروفون
کاملا مشخص بود، ولی این که تسلط داشتین روی این اجرا و بیان خوبی دارین، حالا نمیدونم یا علاقه شخصی خودتون بوده یا زیاد شنیدین یا دنبالش بودین، به هر حال تیپ لهجه شما رو از بقیه پیش میندازه به این صورت که همون ذات خود تیپ، ذات خود تقلید صدا میتونه خنده دار باشه که یه جایی هم از یه افکت صوتی استفاده کردی، مثلا دینگ، میبینید همین افکت ها خنده میگیره. حتی از کسایی که الان توی سالونن شما میتونید اینو تعمیم بدید به همه مخاطبای رادیو، پس اونا هم لذت میبرن از اینا. یا اون قسمت لحشه میبینید که اجراتون رو بالاتر کشید. سپاسگزارم.
خب اینم از اجرای خانم افسانه بادی مقدم.
آخرین نفر از گروه دهکده خنده خانم افسانه عبادی مقدم. خب اجرا چطور بود خانم؟
راستش یکم استرس هم بالا بود، بعد جوری که آب و یادم رفت با خودم ببرم یه قرده احساس کردم خوش شد دهنم، ولی واسه تجربه اول خودم راضی بودم.
نظرت نسبت به حالا نظر داورا چیه؟
به نظرشون خیلی محترم بود و خیلی دوست داشتم. کلن میخواستم واقعا ویژه تشکر کنم از هر سه داورا، چون واقعا احساس راحتی کردم باشون. یعنی مثلا اون استرس بالایی که داشتم خیلی اومد پایین، اینقدر که به خصوص خانم ایرانیان که اینقدر مهربون و دوست داشتنی هستن و باعث شدن که من واقعا استرسم کمتر بشه. تازه کمتر شد این شد.
خب این همه مسیر رو از مشهد گویا تشریف آوردید، ولی اهل سبزوار هستید. به نظر شما الان این همه مسیر رو اومدید ارزشش رو داشت؟
خیلی. آره خیلی خوشحالم که الان اینجام.
خب خدا را شکر. انشالله موفق و معید باشید. سال نو شما هم مبارک باشه.
سال نو شما هم مبارک باشه.
زنده باشید. خدا
بعضی ها استعداد ورزشی دارن،
بعضی ها استعداد تحصیلی دارن،
بعضی ها استعداد کسب.
اما چیزی که مسلمه هر کسی برای بروز استعدادش به بستر نیاز داره.
اگه فکر میکنید در خندوندن استعداد دارید، خنده‌ساز رادیو سبا اون بستریه که برای شکوفایی استعدادتون بهش نیاز دارید.
خنده‌ساز، راهی برای تحقق یک خیال.
خنده‌ساز، راهی برای تحقق.
حالا دوستان داور دارن با همدیگه مشورت میکنن که چه امتیازی رو بدم. به نظر من همین خانم عبادی مقدم امتیاز زیادی رو بگیره. حالا بعد بشنویم که مهباد قناعت پیشه، خانم ایرانیان، احمد رضا موسوی چه امتیازی رو میدن به هر سه نفر.
بله احمد رضا جان چه امتیازی شما دادید؟ میخواید از آخر شروع کنیم؟
بگیم. آره
از سرکار خانم افسانه عبادی مقدم شروع میکنیم.
من 15 امتیاز بهشون.
15 امتیاز بنده 12.
من 13 امتیاز. 13. میشه 25 و 15 ایشون.
بله
35
40
چرا اینجوری حساب کرد؟
خانم عبادی مقدم نفر بعدی
وحید رضا مرادی رو نوشتم اینجا.
وحید رضا مرادی
بله من 18 امتیاز بهش دادم.
18 من 15 دادم.
من 15 دادم.
میشه
30 و 48. چقدر جالب.
8
خانم دادرس بود.
بله بله بله. سرکار خانم مسئول دادرس 11 دادن، 14 دادم.
من 12 دادم.
چقدر میشه؟ 37.
37. آره اگه موقع تو جمع و تفریق و اینا بعدن آبرومو میره.
رو ما نمیشه حساب.
بله.
ما بعدن یه دور دیگه اینا رو جمع میزنیم.
یه دست به افتخار خودتون بزنید دوستان عزیز.
خب اینم از گروه دهکده خنده که کار خودش رو به پایان رسوند. اما شما اگر دوست دارید شنونده خنده ساز باشید هر روز، فقط میتونید موج رادیو رو روی رادیو سبا تنظیم کنید. اگر دوست دارید شنونده یه مسابقه سراسر خنده باشید، ما رو بشنوید. و اگر پیگیرید که در مسابقه یه خنده ساز کدوم که از این شرکت کننده ها خنده ساز میشن، حتما ما رو دنبال بفرمایید. رادیو سبا نقطه IR رو هم فراموش نکنید دیگه. از اونجا ما رو میتونید زنده مستقیم بر روی بستر اینترنت پیگیری کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
شب بخیر میگم به شما شب بیداران عزیز. اصلا حالا وقت خواب نیست تو این روزهای آغازین بهار. همه دور هم نشستید و گپ و گفت و دید و بازدید. مواظب سلامتیتون باشید، مواظب این کرونا باشید، هنوز مشکوکه آقا. بگذاریم آقا، در حاشیه رو میخوایم براتون پخش کنیم. در حاشیه رو بشنوید، مجدداً تو فواصل برنامه کنارتون هستم.
حواشی 1400. حواشی خبرهای 1400.
عشق یعنی همه چیز خداست. خانم ها آقایان سلام میکنم به شما. سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. با برنامه در حاشیه 1400 در خدمتتون هستیم. سالی که اصلا حاشیه نداشت. من الان گشتم به زور 3 تا دونه حاشیه از سال 1400 پیدا کردم. پس شما هم 10 دقیقه آینده رو در حاشیه بمونید. اولین خبر پرحاشیه سال 1400 که قرار امروز بهش بپردازیم، ماجرای دپوی کالاهای اساسی توی گمرکه. یعنی اونقدر که کالای اساسی در گمرک جمع شده بود، در بازارهای داخلی اصلا وجود نداشت. مثلا شیر خشکایی بود که هر سال اعلام میشد، تا فاسد نشدن زودتر باید توزیع بشن. من یادم 3 سالم بود اینو میگفتن، الانم 31 سالمه هنوزم همینو میگن. یعنی میگن این شیر خشکا داره فاسد میشه، زودتر بیاین ترخیصش کنین. شاید بخندین ها، ولی ما یادمون نمیره اون گوشتایی که سالها قبل وارد شده بود و همچنان توی گمرک مونده بود. اون گوشتا قدمتشون خیلی زیادتر از شیر خشکا بوده. تازه اصلا گوشتای باستانی حساب میشدن. نگهبانی که از همین انبارای گمرک خودش دیده بود یخ گوشتای یخ زده گمرک آب شد و یه دایناسور از لاش در رفته و اومده بیرون. الان هر جا هستید حواستون باشه، یه دایناسور فراری سرگردون هست توی شهر. چندین میلیون سالی که غذا نخورد و خیلی هم گرسنه است. از ما گفتم بود، حالا میخواید گوش بدید میخواید گوش ندید. ناگفتم نمونه. شاهدای عینی گفتن که دایناسور رفته انبار بغلی گمرک که توش کنسرو دپو شده بود، چند تا از اون کنسروا رو خورده. حالا چون یه مقدار حالا فاسد هم بوده، یه مقدار دلپیچه گرفته. بعد دایناسور از انبار گمرک اومده بیرون، زف کرده، رفته انبار کنجاله سویا و اونا رو هم متاسفانه خورده و بدتر شده. مجبور شده سری به انبار گندم و ذرت بزنه، ولی چون خیلی دیگه عصبی شده بوده، یه مقدار آتیش از دهنش میاد بیرون و همه ی ذرت ها رو تبدیل به ذرت بوداده میکنه.
بعضی از قیمت ها بدون ضابطه رشد میکنه. اصناف موظفن کنترل بکنن، جز تکالیف اونها هستن. البته اونها هم تلاش میکنن، ولی باید تلاش رو بیشتر کرد و دوستان ما هم دنبال این هستن. استاندار هم همینطور یه تلاش همگانی داره صورت میگیره، چون ما مشکل کمبود کالاهای اساسی نداریم به هیچ وجه. گرانی یا به خاطر کمبود باید ایجاد بشه یا به خاطر تغییر در بعضی از مسائل اقتصادی. خب اینها اتفاق نیفتاده و این افزایش های بی مورد حصولا هیچ منطقی نداره.
بیش از 11 میلیون تن کالای اساسی تو گمرک کشور دپو شده بودن. این کار چند تا دلیل داشته. اولیش کار عمدی دلالا بوده برای گرون کردن اجناس داخل کشور و فروش همون کالاهای دپو شده گمرک چند برابر قیمت. دوم، بعضیاشون تقاضای ارز 4200 تومانی داشتن برای ترخیص همین کالاها. سومش هم اینه که بعضیا با ارز 4200 تومانی وارد شده بودن، ولی چون هماهنگی بین وزارت خونه ها نبود همونجوری مونده بودن تو گمرک. چهارمیش هم به خاطر پول زوره، پول زور وده. بعضیا منتظر پول زور یا همون التهاب بیشتر توی بازار بودن تا دلشون قرص بشه برای توزیع کالای اساسی، از برنج و روغن گرفته تا گندم و ذرت و جو و سویا. خلاصه که خدا رو شکر پیگیری های جدی دولت جدید و رئیس قوه قضاییه باعث شد بیشتر این کالاها ترخیص بشه. دومی خبر پرحاشیه سال 1400 هم واردات موز با دور زدن قانون بود. حالا ماجراش چی بوده؟ نمیدونم، من چون خودم موز نمیخورم پیگیر این اخبارش هم نشدم. من از میوه ها انتخابم کاهوه، چون هم ارزون تر از موز و خیاره، بعد به صرفه تر دیگه. توصیه میکنم شما هم کاهو رو بخرید و بخورید و لذت ببرید، فقط اسراف نکنید. دوستان اشاره میکنن که ماجرای دور زدن و واردات موز اینه، قرار بوده هیچ موزی وارد نشه مگر اینکه اون تاجر سیب وارد کنه تا مجوز واردات موز رو بهش بدن. اما عده‌ای با کنار گذاشتن این شرط قانونی بانک مرکزی و بقیه رو گول زدن و موز وارد کردن.
اونطور که آقای ارونقی گفته، گمرک بر اساس مصوبه همون ستاد نمیتونه از ترخیص کالاهای فسادپذیر خودداری کنه و ناچار کانتینرهای موز رو ترخیص کنه. معاون گمرک از وزارت سمت خواسته شفاف سازی کنه اگه قرار واردات موز به صورت عام انجام بشه، لااقل مصوبه ستاد رو اصلاح کنند.
موضوع موز انقدر جدی بود که چند سال پیش مجوز و امضای طلایی واردات موز رو دادن به یکی از بستگان مسئولی. کلن بازار موز دستش بود دیگه، کیفشو میکرد. اما دیگه دستگاه نظارتی دیدن شرایط اینجوری، رانت موز رو ازش گرفتن. من هم دارم تلاش میکنم دوستان انحصار کاهو رو به دست بگیرم دیگه. هر کی خواست سالا درست کنه مجبور بیاد التماس کنه پول زیاد بده تا من بهش مقدار کاهو بدم. بله، اینجوریه داستان.
حواشی این خبرهای 1400
در سال 1400
چه گذشت؟
حواشی خبرهای داخلی و بین المللی سال 1400 در برنامه
در حاشیه 1400.
عجب سالی بود،
خاطر بازی با حافظه کوتاه مدت،
مروری بر آنچه در سال 1400 گذشت.
اما آخرین خبر پرحاشیه سال 1400 که برای امروز در نظر گرفتیم مربوط میشه به موضوع چالشی اصلاح ارز ترجیحی. فسادهای عجیب و غریبی در نبود نظارت بر ارز 4200 تومانی رخ داده. طرف ارز گرفته بود مواد اولیه وارد کنه، اما زده بود به خط دلالی و التهاب تو بازار مسکن. یا اون یکی ارز واردات کالای اساسی گرفته بود باش مربا وارد کرده. آخه مرد حسابی، مربا رو کارخونه های کشور خودمون دارن تو. اصلا اون هیچی، کارخونه ها هیچ، ولش کن. مادر بزرگ، عمه، خاله، هر چی دم دستشون بیاد باش مربا میسازن، از پوست پرتقال تا بادمجون و سیب و آلبالی گرفته تا هر چی شما فکرشو بکنی. رفتی با عرض 4200 تومانی مربا وارد کردی، ظرف ملامین وارد کردی، چکش و پوچکی وارد کردی؟ اصلا اینا رو ولش کن. آدم مثلا عاقل رفتی رختاویز و دفترچه مشق وارد کردی، اونم با عرض 4200 تومانی، عرض برای کالای اساسی گرفتی، بعد باش خوراک سگ و گربه وارد میکنی؟ جالبه بدونید فقط در سال 97 با عرض دولتی که برای کالاهای اساسی بوده 157 میلیون دلار خنزر پنزر وارد شده. طرف عرض گرفته بود که کالای اساسی وارد کنه و استثناءن این دفعه کالای اساسی هم وارد کرده، اما تو گمرک دپو کرده تا 600 برابر بشه بعد راحت بتونه بفروشه. طرف با عرض دولتی کالا وارد میکرد بعد تو بازار آزاد با نرخ آزاد هم میفروخت. تو نبود نظارت دقیق این عرض شده بود منبع درآمد نجومی فرصت طلبا، تا اونجایی که طرف حاضر بود حجم بالایی از کالای اساسی رو توی بندر فاسدش کنه ولی به دست مصرف کننده نرسه تا همه چی گرون بشه بعد گرونتر بفروشه.
ارز 4200 فعلا غیر از دارو و گندم قرار از 5 قلم کالا حذف بشه، یعنی جو، سویا، کنجاله سویا، ذرت و روغن خوراکی. فقط الان این 5 تا قلم کالا هست که مشموله. من زیاد میشنوم که مثلا لاستیک اتومبیل و خودروهای سنگین و غیره اونا پارسال حذف شد، یعنی سال 99 عملا اون 20 قلم حذف شد، فقط این 5 قلم باقی مونده. این 5 قلم کالاهاییه که اگر در زنجیره تولید بخواید برسید نهایت میرسه به مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز، یعنی به این سه تا میرسه. نکته ای که هست اینه که عملا این شوکایی که مرتب وارد شد، قیمت ها تو خیلی از اینها رسید به نزدیکای قیمتی که حتی اگر این ارز حذف هم میشد قیمت بالاتر از اونها نمیرفت.
خب همونطوری که اول برنامه گفتم سال 1400 مثل بقیه سالها اصلا حاشیه نداشت و ما این حواشی رو همینجوری از خودمون در آورده میگفتیم. تا فردا و سه تا دیگه از حواشی خبرهای 1400، خدا نگهدار.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان، و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. برای هر ایرانی یک کولر گازی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
لحظه ها تو رنگی کن، با میوه فرودلند احساس تازگی کن، باز دوباره فصل بهاره، باز ته دلت بخند، دل میوه هم آب میشه، واسه آب میوه فرودلند،
بهار را با فرودلند تازه کنید. هر کجا باشید با شمایی، با شما طرح نوروزی خدمات پس از فروش ایران خودرو، 25 اسفند تا 14 فروردین، اطلاعات بیشتر در سایت isako.ir.
او مبارکه، بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من میام بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم، نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم برسام کمک درسام سالم و سرپام برسام من با برسام
سالم و سرپام.